أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در استصحاب در امور تدریجیه بود. مقدمه سومی که بیان شد عنایه فرمود که در حرکت شش چیز لازم است: مبدا و منتها، علت حرکت و چیزی که برای او حرکت هست، پنجمش که حالا بیان میشه ما فیه الحرکت، یعنی اون مقوله‌ای که حرکت در او واقع می شود. ششم هم زمانی است که در اون زمان حرکت انجام میشه. این ششتا در هر حرکتی لازمه. بعد اون وقت عنایه می فرماید که اون مقوله‌ای که حرکت جسم در اون مقوله واقع می شود، که این امر پنجمی بود که الان بیان شد، این مقوله چهار تاست. حرکت در یکی از این چهار تا واقع میشه. یکی کم، حرکتی که در کم واقع میشود به این معناست که شیئی که در حال نمو هست، فرض کنید که یه نهال کوچکی هست که در حال نمو و بزرگ شدن است، در این حالی که در حال بزرگ شدن هست میگیم این داره حرکت میکند به سمت قوی شدن. مقوله دوم که ممکن است حرکت در او واقع بشه کیف است. کیف مثل این که برگ سبزی هست به تدریج زرد میشود، میوه هست سبز است به تدریج، فرض کنید که قرمز میشود مثل سیب. مقوله چهارم که حرکت درش واقع میشود مقوله عین است. عین به این معنا که از جایی به جایی حرکت می کند. و مقوله چهارمی که حرکت درش واقع می شود وضع است. و وضع این است که از اون حالتی که دارد به حالت دیگر منتقل می شود. بس این که استاده هست و می نشیند. در این چهار تا حرکت واقع میشه. و اون شش امری که قبلاً گفته شد در این چهار مقوله محقق میشه. مقدمه چهارم، گوهر مراد، صفحه 91 می‌فرماید که برای متحرک در حال حرکت دو حالت است. اون متحرکی که حرکت می‌کند در حال حرکت دارای دو حالته، یک ما یقال لها قطعیه، حرکتی است که به او میگن حرکت قطعیه، دو توسطیه، حرکتی است که اصطلاحاً میگن توسطیه. هر متحرکی در حال حرکت دارای این دو حالته. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن که این دو حرکت یعنی قطعیه و توسطیه یه جامع بین این دو هست و اون جامع کون و شی فی کل آنن فی زمانن او مکانن، در حال حرکت اون متحرک در هر آنی در یک زمانی هست یا در یک مکانی، در ساعتش اینجاست 8:10 دیگه اونجای دیگه و همچنین مکان. اون وقت حرکت قطعیه عبارت از اون اکوانی که پشت سر هم واقع می شود، من المبدأ الى المنتهى، به مسیری که انسان حرکت می کند بالاخره در یک جا که توقف نمی کند، کونهای متعدد داره تا به آخر برسه، به این اکوان بگیم قطعیه. اگر خطی رو به اصطلاح ترسیم کنیم بین مبدأ و منتها، این کونهایی که در بین این مبدأ و منتها واقع می شود بو میگیم قطعیه. از هر کونی به کون دیگر منتقل می شود و نسبت این حرکت به این وجودات که از این منتقل به دیگری می شود نسبت کل و مرکب است به اجزای خودش، به خاطر ترکب این حرکت، حرکت قطعیه از این وجودات مثل سایر مرکبات که نسبت کل به اون اجزا، نسبت اون مرکب به اجزا، نسبت کل به جزء است. حرکت قطعیه چنینه. و توسطیه، حرکت توسطیه یکون شی بین المبدع و المنتها، اینی که انسان در وقت حرکت در بین یک مبدع و منتها دارد حرکت می کند، از این دیوار به اون دیوار، از این میلان به اون میلان حرکت می کند بیمیم توسطیه. و نسبت این حرکت توسطیه به این وجوداتی که در بین تحقق پیدا می کند نسبت کلیست به افراد، مثل انسان نسبت به افراد خودش، چه این که کون در هر جزئی از اجزاء مصافات فردیست از عنوان کون مبدع و منتها. بین این مبدع و منتها در هر قطعه اگر فرض کنیم، هر قطعه از اون جزئی از اجزای این مسافته. و به تعبیر آخر، هر واحدی از این اقدامی که برداشته میشه بین دو طرف فردیست از افراد اون حرکت. عنایت جلد پنجم صفحه 143 عبارتش اینه که فاذا خرج زیدون ماشیان من البصره الى الکوفه فکونه فی کل آنن فی مکانن هی حرکت القطعیه و کونه بین البصره و الکوفه هی حرکت التوسطیه. ایشون می فرماید که کسی اگر حرکت کند بین بصره و کوفه، مخواست بصره و کوفه بره، در هر آنی که در یک مکانی از این مسافت هست بگو میگیم حرکت قطعیه. و این که بین بصره و کوفه هست، بین این مجموعه هست، بگو میگیم حرکت توسطیه. پس بنابراین حرکتی که انسان انجام میدهد یا میگیم قطعیه یا میگیم توسطیه. و این حرکت هم گفته شد که در بین چهار مقوله واقع میشه، یا کم و کیف و عین و وضع. اون وقت مقدمه پنجم این که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن امور تدریجی سه قسم است. یعنی چون بحث ما در استصحاب در امور تدریجیه بود، که آیا استصحاب در امور تدریجیه ممکن هست یا ممکن نیست، میگن امور تدریجیه سه قسم است که اقسامش انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب عرض کنم که ما امروز کمی گرفتار بودیم. قرار شد که در این چند روز هر جلسه مقدار درباره فضائل علی علیه السلام صحبت بشه. امروز به مناسبت این که سالگرد یکی از علمای بزرگ شیعه هست، مرحوم آشیخ جعفر کاشفالغتا، این مقدار درباره‌شون صحبت میشه و رفقایشون، که در حقیقت اینم در رابطه با همون فضائل علی علیه السلام، که اون خطی که علی ترسیم کرد اینجور اشخاص تربیت میکنه. اون چه عرض میکنم، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه ایشون فرمودن، خدمتشون بودن، بنده جلسه اولم بود خدمتشون بودن، به چه مناسبت یادم نیست، ایشون فرمودن که وحید بهبهانی یا آدم کم نظیری بود و این هم مرجع شیعه بود، هم درس میگفت برای طلبا، و هم این که عرض کنم که نماز جماعت میخوند. هم مرجع بود، هم نماز شما را میخون، هم تدریس میکرد. از وحید به همانیم نوعان در کتاب شیر تعبیر به استاد کل میکنن، که هم کتاب های علمی هم تعبیر به استاد کل میکنن. وقتی که شون از دنیا رفت، شاگردان شستن گفتن خب هیچ کدام از ما اون استعداد استاد نداریم که هر چه کار روی ساخته بشه کلا تقسیم کنیم. سه کار مهم داشت، یکی مرجع شیعه بود، خب رساله نمیشته بود، مردم مراجعه میکردن، خودش کار خیلی مهمیه. یکی درس بود که باید مطالعه کنه و بالاخره ما درس میگفت. یکی نماز جماعت که اونم وقت گیر بود، بعد از نماز باز مردم میان مسائلی دارن. هیچ کدام ما این قدرت نداریم که هر چه کار انجام بدیم. بررسی کنیم که بالاخره هر نفر ما یکی از این کاران انتخاب کنیم. اینا نشستن و شور و مشورت به اینجا رسیدن که با شیخ جعفر کاشف الافتاء گفتن که شما جای استاد بنشینید و درس بگو. یک کسی بود که شیخ حسین نمیدونم چه اسمش بود تعبیر، گفتن شما تو صحن حضرت امیر جای استاد نماز بخون. به بحر العلوم هم گفتن که شما رساله بنویس و مرجع شیعه باش بر اساس اهلیت. این سپس به این سه نفر واگذار شد. وقت ایشون می فرمود که خب بحر العلوم هم معروفه که خدمت ما زیاد می رسید. آقای بهجت فرمودن که بحر العلوم یه دختری داشت و یک خواهری داشت که شوهرش مرده بود. اون خواهرش هم یک پسری داشت. بعد خواهر آمد پیش بحر العلوم به خواستگاری دخترش، گفت دخترت بده پسر من برادر. بحر العلوم امروز فردا میکرد و قول نمیداد. و حتی این که وقت خواهرش گفت که برادر برشه چه عیبه در پسر من هست که دخترت به سلام نمیدی، دخترتون بزرگه و سلام من بزرگه، دید که ول نمی کنه، گفت خواهرم مصلحت نیست پسرتو ازدواج کنه. گفت چرا؟ گفت چیزی از عمرش باقی نمونده، به زودی میمیره پسرت، ولی زاده که مصلحت نیست که ازدواج کنه. وقتی گفت به زودی میمیره، داد و خواهرش بلند شد که من شوهرم که مرده، امیدم همین پسر بود، اینم اگه بمیرم من چه کار میکنم؟ شروع کرد بگریه کردن. بعد بحر العلوم به خواهرش گفت که بهت بشارت میدم که دیگه این نگرانید با اون بشارت برطرف بشه، و اون اینه که بعد از مرگ تو همون رفیقشون که جای استادشون نماز میخون اسمش حسین بوده، پسفندی هم داشت، آدم نیست، ایشون بر بدن تو نماز خواهد و نماز میت بخونه، و اما متاسفانه من وقتی که مردم ایشون بر بدن من نماز نخواهد خوند. این بشارتی هست که به تو میدم که اگرچه بچه میمیره باز این شخص اهمیت اینه که اون بر تو نماز میخونه. خب همون جوری که ایشون پیش بینی میکرد خواهرش مرد و همون عاشق حسین هم بر بدن این خواهر نماز خونده، و بحر العلوم که از دنیا رفت ایشون قصد داده که فن کرده تو سهن گذاشتن، منتظر بودن که همون عاشق حسین رفیقش بیاد برش نماز بخونه. دیر آمد، نشد، دیرتر شد. در این بین یک کسی از علمای کربلا وارد نجف شد، آمد تو سهن. فامیلش هم شهرستانی بود، شاید از این آقون شهرستانی مشهورم بود. ایشون هم خیلی مشهور بود به قدس و تقوا. گفتن خب حالا که ایشون آمده پس ایشون نماز بخونه. شهرستانی وقتی که نماز میت خون، نماز که تمام شد عاشق حسین وارد شد. یعنی که عاشق حسین نشد که بر این بحر العلوم به اصطلاح نماز بخونه. و بحر العلوم هم خب کسی بود که کرارن خدمت امام میرسید. و یه وقتی بحر العلوم دید که اول ماه شده و کاسب هایی که در به سال نجف هستن، او سال این که ما رفتیم یک سال نجف بودیم همه مرسوم بود، طلبا یک چوب خطوی داشتن، گفتن چوب خط، و وقت یک نونوی مخصوصی بود که از اونجا نون میگرفتن، یه لبنیاتی بود که از اونجا لبنیات میگرفتن، وقت همین چوب خط پیش همون نونوی میبردیم ما سالیم که بودیم، وقت او یک نونوی داده یک خط تو همین چوب خط که مثل خطکش بود با شاغونش میبرید، بعد آخر ما این چوب خط ها رو پیش مرزه تره ناه آی حکیم میبردن که در این ماه طلبا اینقدر از ما نون گرفتن، نه چوب خطا که مثلا اینقدر نون گرفتن، ایشون فرش میداد. یا لبنیاتی اینقدر ماس یا دوغ یا مثلا چیز گرفتن، این هم چوب خط. بحرالعلوم بید که این چوب خطا رو کسبه آوردن و پول نداره که بده، امروز فردا که داد بلاخره کسبه آمدن گفتن خب ما چیکار کنیم، این همه رو داده اون بلاخره چی نداره مخواه. بحرالعلوم نگران بود که چیکار بکنم، بعد دید که در خونه در میزنن، در مزرش یک رفت و اومد و گفت آقا یک عربی هست مذهبشون کار داره دیگه. خود بحرالعلوم حرکت کرد و دیگه بحرالعلوم قلیون تنباکو میشد یا قلیونش هم گذاشت سر تو تاخشه و آمد بیرون و عربی وارد شد و به قیافه عرب های حجاز مکه و مدینه اینها وارد شد و نشست و اون عرب فرمود که شنیدم که پول بد نرسیده، به عرض کرد نه، یک حواله داد و گفت بگو برم پول بگیرم. بحرالعلوم این حواله داد به یک از طلبا گفت برو پول بگیر. پولای اون وقت هم که اسکناس نبوده، پولای فلزی بوده. رفت و آمد گفت این صرافی ما گفت که برو چند تا کیسگونی با چند نفر جوان بیار که پول بده. گفت هرچی گفت عمل کن. این چند نفر از طلب و جوان برداشت با چند تا کیسگونی رفت و بعد این کیسه ها رو پول از هم پول فلزی کردن و آورد به خدمت بحرالعلوم. بعد که آورد اون شخص گفت راستی آقا من به یک صرافی که رفتم در عمرم یک صرافی در نجف ندید، یک صرافی بزرگ بود و خیلی پول هم ریخته بود. تعجب کردن. یه بازاری بود که در نجف اینجا بازاری من ندیده بودم، حالا یک مرتبه متوجه شدم این چه بازاری بود، این چه صرافی بود که من رفتم. بعد بحرالعلوم گفته تو کار رو انجام دی، بین کار داشته باش، تو رفتی آوردی دیگه کار بین کار داشته باش. که معلوم شد خب امام زمان علیه السلام برای اینکه نگران نباشه و بدهکارش بپردازه، اون وقت هم بازاری درست میکنه هم صرافی درست میکنه که اون وقت اون بدهکاری که طلبا دارن نمانه و این بدهکارش داده. خب اینو واقعش اینه که درسایی که برای ما که از کسانی که در مسیر علی علیه السلام و اهل البیت حرکت میکنن، این مسائل براشون مسائل مشکلی نیست، گرچه در دنیای امروز قبول کردن اینا کار مشکلیه، اما برای کسانی که در مسیر ائمه حرکت کنن اینا ظاهرا مسائل خیلی ساده‌ای هست. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودن لو ان شیعتنا استقامو لأسمعناهم منطقه تیر، اگر شیعان ما در همین مسیر که حرکت میکنن درست استقامت به خرج بدن و زاویه نگیرن، یعنی یه وقتی لغزش صادم نشه زبان پرندار بینام یاد میدادیم، کمی که پرندار حرکت میکنن از پشه و مگس رفته تا پرندهای بزرگ زبان نیار بفهمن، ولی خب متاسفانه اینا چون گاهی لغزشوی از اینا صادر میشه از این نعمت محرومن. یا فرمول لو ان شیعتنا استقامو لصافحتهم الملائکه، اگر استقامت به خرج بدن ملائکه با اونها مصافحه خواهند گرفت، ولی خب لغزشی که این آقای صادر میشه باعث میشه که شیعه هستن اما اون ثمری که در دنیا باید از این عائدشون بشه که به این مقامات برسن اون نتیجه درست عائدشون نمیشه، ولی از این نعمت هم تا حدی محروم خواهند بود. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق حرکت در مسیر اهل بیت عنایت بفرماید و گرفتار از همه جامعه مردم و مخصوصا شیعیان برطرف بگرداند، برای حل مشکلات همه مردم و مخصوصا شیعیان و تقلید الفاظ امام زمان صلوات بفرستیم.